ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. نمازگزاران در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان بار دیگر دست به تظاهرات زدند. اتحادیه اروپا، پرس تیوی و 30 شخص و نهاد دیگر ایرانی را به خاطر سرکوب اعتراضات تحریم می‌کند. و دو برادر ایرانی الاصل در سوئد به اتهام جاسوسی برای روسیه تفهیم اتهام شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. در نهمین هفته از اعتراضات سراسری در ایران بار دیگر نمازگزاران در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. بنابر ویدیوهای منتشر شده در پی وقوع اعتراضات روز جمعه در شهرهای خاش، ایرانشهر، زاهدان، راسک، پیشین و چابهار، معترضان در ایرانشهر با تیراندازی نیروهای امنیتی مواجه شدند. به گفته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، نیروهای حکومتی به خانواده جانباختگان شهر خاش پیشنهاد دریافت پول دادند که از سوی خانواده‌ها رد شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه در کشتار جمعه خونین خاش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در 13 آبان ماه با شلیک گلوله جنگی به سوی مردم معترض دست کم 18 نفر از جمله 2 کودک را کشته و 10 نفر را زخمی کردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده در جلسه وزرای خارجه این نهاد افزودن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌های خود به دلیل سرکوب معترضان در ایران را بررسی می‌کند. بنابر متن پیشنویس این اقدام تازه اتحادیه اروپا که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده است، اسامی 28 شخص حقیقی و 3 نهاد به فهرست تحریم‌ها افزوده خواهد شد. متن پیشنویس نشان می‌دهد که بنیاد تعاون بسیج، شبکه خبری پرس تیوی و شرکتی در حوزه فناوری به نام ابر آروان یا آروان کلاود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. همچنین فهرست اسامی پیشنهادی هاکی است که چندین تن از فرماندهان ارشد انتظامی و سپاه پاسداران در استان‌هایی که سرکوب معترضان بسیار شدید بوده، از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران و البرز در میان تحریم شدگان خواهند بود. اتحادیه اروپا همچنین بنا دارد نام 4 فرد را که در بازداشت مهسا امینی دست داشتند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند. در واکنش به سرکوب معترضان در ایران، اتحادیه اروپا پیشتر نیز 4 نهاد و 11 مقام بلندپایه نظامی و امنیتی ایران از جمله وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. دادستانی سوئد اعلام کرده است که 2 برادر ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه تفهیم اتهام شدند. این 2 برادر به جاسوسی برای روسیه به مدت 10 متهم شدند. یکی از این 2 برادر به مدت 10 سال برای سازمان اطلاعات داخلی سوئد کار می‌کرده است. مقامات سوئدی نام این 2 برادر را پیمان کیا 42 ساله و پیام کیا 35 ساله اعلام کردند. یکی از آنها همچنین به اطلاعات محرمانه غیر مجاز دسترسی داشته که به گفته دادستان سوئد میتواند به امنیت ملی این کشور لطمه جبران ناپذیر بزند. بنابر اطلاعات به دست آمده از سوی اسوسییتد پرس، این 2 برادر در بازه زمانی سپتامبر 2011 تا سال 2021 سال گذشته میلادی با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه همکاری می‌کردند و در همین سال دستگیر شدند. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران مخالف جنگ اوکراین و حامی آتش بس است. ناصر کنعانی در توییتی با اعلام این مطلب ارسال سلاح ایرانی به روسیه برای جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس عنوان کرد و نوشت کشورهای دیگر با مطرح کردن این مسئله به دنبال مشروع جلوه دادن ارسال سلاح به اوکراین هستند. این سخنان در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار تیر ماه خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ابتکار عمل پوتین در حمله به اوکراین اظهار خوشنودی کرده بود. در ماه‌های گذشته دولت اوکراین گزارش‌های مبنی بر استفاده ارتش روسیه از تسلیحات ایرانی به ویژه پهپادهای انتحاری منتشر کرده است. ساعت 24 دقیقه و 45 ثانیه است. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. در ادامه شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. ما مردمان خاورمیانه ایم. بعضی هایمان در جنگ کشته می شویم، بعضی در زندان، بعضی هایمان در جاده می میریم، بعضی در دریا. حتی بلندترین کوه ها هم انتقام تنهاییشان را از ما می گیرند، چرا که ما شغلمان مردن است. ترجمه حمید رضا ابک از شعر نشاط همدان، از آخرین پست های کومار در افتاده در شبکه های اجتماعی. نوجوان 16 ساله ای که 8 آبان بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای در پیران شهر کشته شد. پدرش در گفتگو با رادیو فردا میگوید که از او خواستند بگوید فرزندش را گروه های کردی کشتند، اما او تاکید میکند که کومارش را حکومت کشته است. در پست دیگری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، کومار نوشته بود باید زیست، گاهی با یک گل سرخ، گاهی با دلی تنگ، گاهی با اندکی امید. با حسن درافتاده، پدر کومار درافتاده در پیران شهر، من فرشته قاضی گفتگو کردم که از چگونگی جان باختن پسر نوجوانش می‌گوید و اینکه سرش بلند است و فرزندش شهید وطن.
ما که خونه بودیم یه همسایمون عروسی داشت، ما را دعوت کرده بود تالار. از که رفتیم خانوادگی دعوت کرده بود، رفتیم تالار، کمر نیومد تو خونمون. تنهاییمون گفت فوتبال رو نگاه میکنم. راستش اون شب فوتبال رو نمیدونم، رئال و یه تیم دیگه بود، گفت نگاه میکنم نمیرم بیرون. منم خیلی تاکید کردم که تنهایی تو خونه باش. موقعی که تالار بودم بهم زنگ زدم، به یکی از دوستام که همسایه بودیم با هم شام میخوردیم. زنش مریض بود، دخترش همراه زنش بود تو بیمارستان. دخترش بهش زنگ زد گفت بابا یه بچه رو کشتن، 16 ساله است، آوردن بیمارستان. اما موقعی که زنگ زد خدایی تیر به دلم خورد، اینو شنیدم. من که اومدم بیرون از تالار، سر اومدم تو شهر، به یکی از فامیلام که تو فرمانداری کارمنده زنگ زدم. اونم به آی فرماندار زنگ زده بود. خلاصه رفتیم بیمارستان و اینا، آخرش به فرمانداری به ما گفت که بله پسر شماست.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای درافتاده؟ شما پیکر کومار رو چه جوری دیدید؟ چه جوری تحویل گرفتید؟ در چه وضعیتی بود پیکرش؟
نمیتونم تعریف کنم که سرم هیچ. پسری 16 ساله کودک رفته بود با دوستاش، رفته بود بیرون، اون فلکه محمد اوراز بهش میگن، رفته بودن اونجا. 2-3 نفر بودن، اصلا هیچ اعتراضی نبود، استاده بودن اینا. اونی که دنبالش رفتم و پرسیدم، هیچ اعتراضی تو شهر نبود. اینا مامورای لباس شخصی با ماشین شخصی سره که میان پایین اینا را میزنن. حتی کمر رو 1 متری زدن، با تاپور هم زدن. کل ساسمه های این تافور تو بدن کمر بود، 1 متری زدن اینو.
شما تونستید پیکرش رو تحویل بگیرید و اونطوری که خود شما میخواستید خاک سپاری بکنید؟ یعنی تو این روند چه اتفاقی افتاد؟ آیا تحت فشار قرار گرفتید؟ چه جوری بود؟
بله آره، موقعی که تو فرمانداری ما موندیم، ما یه سرپرستی داریم عموم که مسئول ماست، اونو صدا زدیم، دایم و اینا اومدن فرمانداری. من که ناراحت بودم، گفتن اطلاعات و مسئول سپاه و اینا تو فرمانداری بودن. بچه هم کلن رسیدن تو شهر، فامیلامون یعنی سرعموم و دایم و دایی کمر و اینا کلن رسیدن. بیمارستان به من گفت، هیچ کس به من نمیگفت، خود فرمانداری به من گفته بودن. اما اومد اونجا با اونا صحبت کردیم، اونا گفتن باید در مدت 1 ساعت اینو به تو میدیم، ولی باید 1 ساعت طول نکشه، اینو بشوری تو ببرید خاکسپاری. خلاصه با ناراحتی زیاد عموم اونو جنازشو گرفت، اونو بردیم روستای خودمون. روستامون خیلی یکمی دورتر از پیران شهر، روستای مرزی به اسم زیوکه. حتی مراسمم اونجا برگزار کردیم، 2 روز خونه همون بودیم، تو شهر نبودیم.
شما پیکر کومار رو دیدید؟
بله. اینا اینقدر بهش نزدیک زده بودن، طرف راستش بود، کل طرف راستش کلن ساسمه خورده بود، یعنی ساسمه تاپور 1 دونه به زمین نخورده بود. اینقدر نزدیک کلن، فکر کنم اصلا گرفتن زدن، یا اینقدر نزدیک بود. حتی خودشون دکترم پزشکانی هم گفت 1 متری زدن اینو. هیچ اعتراضی هم اون شب نبود. نمیدونم کومه رو دزنشان کرده بودن، نمیدونم این چطوری بوده. حالا خودشون که میگن من که رفتم آقای، ما که هیچ اختیاری نداریم، نمیدونم.
چی گفتن توی آگاهی، توی اداری آگاهی که رفتید به شما چی گفتن؟ گفتن چرا کومار کشته شده؟ چه کسی کومار رو کشته؟
آره اینا این تبلیغ رو میکنن، یکی نمیدونم گروه ها که زدن، نمیدونم چی و چی. منم گفتم اگر گروه ها زده، چرا در این وقت شما اونجا بودید؟ چرا جنازه رو برداشتید؟ گوشی حالا دست شما، سر دست شما. همون موقعی که گفتن یه پسر کشته شده، من زود زنگ زدم یه مامور برداشت، راست شو بد بگم. تو گفتم شما به اون گوشی اونو برداشتید، مامورا یعنی نمیدونم کدوم ماموری یکیه. هیچی به من نمیگن، تا حالا هیچی نگفت. میگن پیدا میکنیم. حالا اگر مسائل دیگه بود، پلیسی آگاهی یه دقیقه پیدا میکرد، اینو میدونم، ولی اینو به من نمیگن دیگه.
ویدیوهای منتشر شده از شما سر خاک کومار که گفتید
بله.
که کومار شهید هست و گفتید که کومار سن کمی داشت ولی به خاطر ایران کشته شد، شهید شد.
من حالا هم کومار رو شهید میدونم، فدای خاکم میکنم کومار رو، فدای این آزادی باشه کومار، فدای این ملت قهرمان باشه. اونم دنبال آزادی رفته، نیت خودش بود واقعی، این با بچگی خودش نیت بزرگی داشت. افتخار میکنم به کومار.
خبرهایی هم منتشر شده بود مبنی بر اینکه چندین ساعت شما رو احضار کردن، بازجویی کردن، حتی خبر بازداشت شما هم منتشر شد. شما ممکنه به ما بگید قضیه چی بود؟ بازجویی ها چی بود؟ چی از شما میخواستن؟
نه هیچ، من بازداشت نشدم، ولی ما را احضار کردن که واقعشو بگم، اونی که اونا میگن من بگم، ولی اینا تو ذات من نیست، من از دولت میدونم و دولتیم سر منو کشته، باید اونم جوابگو باش.
چی میخوان شما بگید؟ اون چیزی که از شما میخوان که شما بگید چی هست دقیقا؟
همونی که مثلا توهین به جایی بکنم، یه گروهی یا یه چیزی، اینم که تو ذات من نیست. اگه هر کی باشه باید این پلیسی امنیت تو شهر ما، شهر کوچکیه، اون میدونه کیه. حق منم از دفاع کنم از این سرم که به اینجوری شهید کردم، به اینجوری سر 16 ساله تو هیچ دنیایی نیست بچه 16 ساله رو یه دفعه باتیر بزنی، تو هیچ قانونی هم نیست. اینو باید خودشون بگن. منم خدایش کرد دارم از حقوق بشرم دفاع کنه از من، از ایرانم شکایت دارم که حق این کودک منو بگیره. نمیدونم چی میشه دارم.
آقای درفتاده، میشه از خود کومار به ما بگید؟
چهارمین بچه من بود، دو دختر و یه پسر کوچکتر بود، چهارمین فرزندم بود، ولی از بچگی خصوصیاتش جدا بود. خوش اخلاق، بامرم، بچه خوشتیب، با ادب. حتی باور کن بچه های دیگه صحبت هایی میکردن، این خیلی شوخی میکرد، ولی شوخی بی ادبی تو دهن کمر نبود. بچه خیلی سالم، باهوش و خیلی با اخلاق بود خونه. مادرش حالا خیلی ناراحته، ولی من برحال حالا خوبم، وضعیتم خوبه. خیلی ناراحت بودم، ولی صبر خدا و پشتیبانی ملتم منو سرفراز کرد و منم سربلندم.
نکته دیگری هم هست که بخواید بیان بکنید؟
راستش مادرش خیلی ناراحته، منم که همینطوری یادم نمیره، همیشه با یادگاریش تنهایی صحبت میکنم. همیشه برادرش همینطور، خواهرش همینطور، مادر بزرگش همینطور، ولی چکار کنیم دیگه، اومده. ولی اینو فقط میخوام اینو بگم به مامورای دولت، فقط میخوام اینو بگم، اونا خودشون بچه دارن، اونایی که بچه مردم میزنن، اینا بچه وجدانی میره برای بچه خودش لباس میخره، بچه منو میزنه، بچه وجدانی بچه خودشو تو آغوش میگیره، بچه منو میکشه، بچه وجدانی میره تو خونه میشینه به بچهش میگه این غذا بخور، اینو برد میخرم، اینو برد میارم، ولی بچه منو میکشه بیگناهی. فقط اینو میگم، خودش بشینه قضاوت کنه اونی که پسر منو کشته، چطور به بچه خودش نگاه میکنه موقعی که بچه منو کشته. فقط اینو میگم، وجدانش به خدا میسپارم وجدان اون مردم.
Thank you.